ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بر اساس گزارش اختصاصی رویترز، طرح سیاست‌های سختگیرانه‌تری در مورد ایران به دونالد ترامپ ارائه شده است. دادستان تهران از تایید حکم 2 سال حبس برای فردی به اتهام همکاری با آمریکا خبر داد. ترکیه قرارداد خرید سامانه ضد موشکی S-400 را با روسیه امضا کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. بر اساس گزارش اختصاصی خبرگزاری رویترز، وزیران دفاع و خارجه آمریکا و مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ طرح سیاست‌های سختگیرانه‌تری در مورد ایران را به رئیس جمهوری آمریکا ارائه دادند. شماری از مقامات آمریکایی به رویترز گفتند که هدف از این طرح افزایش فشار بر تهران برای پایان دادن به برنامه‌های موشکی و پایان دادن به حمایت از گروه‌های شبه نظامیان مورد حمایت ایران است. یک مقام آمریکایی به رویترز گفته است که تقریباً تمام راهبردهایی که به آقای ترامپ ارائه شده با هدف باقی ماندن آمریکا در توافق هسته‌ای، ولی فشارها در مسائل دیگر است. به گزارش رویترز ممکن است تا پایان ماه سپتامبر در مورد این طرح تصمیم گیری شود. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران از تایید حکم 2 سال حبس برای فردی که به اتهام همکاری با دولت آمریکا نامیده شده خبر داد. جعفری دولت آبادی هویت اختصاری این فرد را علیرضا الف اعلام کرده و با متخاصم خواندن دولت آمریکا گفته که دادگاه تجدید نظر حکم 2 سال حبس برای این فرد را تایید کرده است. قبلا دادستان تهران در مهر ماه سال 95 از محکومیت 3 نفر با تابعیت دوگانه از جمله علیرضا امیدوار به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت آمریکا خبر داده بود و گفته بود که هر یک از این 3 نفر به 10 سال حبس محکوم شدند. اسامی 2 نفر دیگر، فرهاد عبدالصالح و کامران قادری، اعلام شده است. ترکیه و روسیه کمتر از 6 ماه پس از آغاز مذاکرات روز سه‌شنبه اعلام کردند که قرارداد خرید سامانه دفاع ضد موشکی S-400 بین دو کشور امضا شده و آنکارا پیش پرداخت این معامله را نیز پرداخت کرده است. مشاور نظامی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، این خبر را تأیید کرده است. خبرگزاری فرانسه قرارداد خرید سامانه ضد موشکی S-400 را مهمترین معامله تسلیحاتی آنکارا با یک کشور غیر عضو ناتو توصیف کرده است. و همانطور که در خبرها داشتیم، دولت آمریکا با وجود آنکه معتقد است ایران به روح توافق بین‌المللی اتمی پایبند نبوده، اما هنوز از رد کامل آن سر باز می‌زند. با این حال مشاوران رئیس جمهوری آمریکا به دنبال راه‌هایی برای محدود کردن اقدامات ایران در منطقه هستند. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی به نقل از شماری از مقام‌های فعلی و پیشین ایالات متحده می‌گوید وزیران دفاع و خارجه و مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا طرحی را ارائه کرده‌اند که هدف از آن مقابله با نیروها و شبه نظامیان مورد حمایت ایران و برنامه موشکی این کشور است. بنابر گزارش رویترز، در 20 شهریورماه این طرح روز جمعه گذشته در جلسه شورای امنیت ملی از طرف رکس تیلرسون، جیمز ماتیس و H.R. مکمستر، وزیران خارجه، دفاع و مشاور امنیت ملی و دیگر مقام‌ها به دونالد ترامپ ارائه شده است. در این حال، یکی از مقام‌های طرف گفتگو با خبرگزاری رویترز می‌گوید تقریباً تمام راهبردهایی که به رئیس جمهوری ایالات متحده ارائه شده با هدف باقی ماندن آن کشور در توافق اتمی، ولی افزایش فشارها در مسائل دیگر است. مقام‌های طرف گفتگو با رویترز هدف از طرح تازه که ممکن است تا پایان ماه سپتامبر اوایل مهر ماه در مورد آن تصمیم گیری شود را افزایش فشارها بر تهران برای پایان دادن به برنامه موشک‌های بالیستیک و نیز پایان دادن به حمایت از گروه‌های شبه نظامی عنوان کرده‌اند. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در هلسینکی پایتخت فنلاند، در مورد واکنش احتمالی ایران به این سختگیری‌های بیشتر معتقد است:
نظر من جمهوری اسلامی خودش رو برای بدترین سناریو آماده کرده و در چنان شرایطی روابط ایران و روسیه به شدت به هم نزدیک خواهد شد، به ویژه در بعد سیاسی امنیتی، برای اینکه بتوانه در مقابل فشارهای ایالات متحده خودش رو مسئول نگه داره. علاوه بر این استراتژی کلان نزدیک شدن به روسیه، فاکتور دیگه‌ای که جمهوری اسلامی استفاده ازش خواهد از بهره بردن از توانمندی های شیعیان منطقه هستش، به این معنی که ما شاهد قطبمندی شیعه سنی منطقه همین در حال حاضر هستیم و این به مراتب تشدید پیدا خواهد کرد تا مثلا منطقه شیعه نشین عربستان دچار آشوب های بیشتری بشه تا بدین وسیله فشار از جمهوری اسلامی در یمن کاسته بشه. این هم میتونه دومین روش مقابله با این طرح باشه.
طرح ارائه شده به مقام‌های آمریکایی در این حال برخی دیگر از اقدامات از جمله در پیوند با خرابکاری‌های سایبری و برخی دیگر فعالیت‌ها از جمله و بالقوه در ارتباط با منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را در بر می‌گیرد. تهران همواره تأکید کرده است که به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. مقام‌های ایران در این حال می‌گویند برنامه موشکی آنها جنبه دفاعی دارد و برخلاف توافق اتمی صورت گرفته میان تهران و شش قدرت جهانی نیست. اما ایالات متحده این فعالیت‌ها را از جمله فعالیت‌هایی می‌داند که روح توافق اتمی و برنامه جامعه اقدام مشترک را نادیده می‌گیرد. رویترز می‌گوید در طرح تازه اقدام‌های سخت‌گیرانه‌تری از طرف آمریکا برای جلوگیری از ارسال جنگ‌افزار به گروه‌هایی مانند شبه نظامیان حوثی در یمن و گروه‌های فلسطینی در غزه و یا صحرای سینا در نظر گرفته شده است. مقام‌های ایرانی ارسال سلاح به یمن یا دیگر کشورها سومالی را رد کرده و آن را معمولاً سناریو پردازی توصیف می‌کنند. خبرگزاری رویترز در بخشی از گزارش اختصاصی خود به نقل از مقام‌های ایالات متحده می‌گوید یکی دیگر از اقدامات سخت‌گیرانه علیه ایران که در طرح تازه ارائه شده مربوط به ایجاد مزاحمت برای ناوهای آمریکایی توسط قایق‌های سپاه پاسداران در خلیج فارس می‌شود. بین قایق‌های سپاه و ناوهای آمریکایی مستقر در خلیج فارس بارها رویارویی‌هایی شکل گرفته که واشنگتن میگوید ناشی از رفتار غیر حرفه‌ای و خطرناک طرف ایرانی است. ایران میگوید نزدیک شدن قایق‌ها در آب‌های ساحلی این کشور و با هدف اخطار دادن صورت می‌گیرد. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، در پاسخ به این سوال رادیو فردا که تا چه حد مزاحمت‌ها علیه ناوهای آمریکایی ممکن است به از دست رفتن کنترل و رویارویی نظامی منجر شود، میگوید
خطر همیشه وجود داره به خاطر محاسبات غلط. با توجه به اینکه بیشتر این اتفاقات در تنگه هرمز و آبهای اطراف اون اتفاق میفته که یک آبراه بین المللی است، ناوهای آمریکایی و فرماندهان اون ناو در واقع وقت زیادی و محل زیادی برای مانور ندارند. بایستی بلا فاصله تصمیم بگیرن. وقتی که یک قایقی با سرعت به سوی این ناوها نزدیک میشه و هیچ گونه تماسی هم برقرار نمیکنه، یعنی مدارهای مخابراتی بین‌المللی که معمولا ناوها و یکانهای شناور از هر ملیتی باشن با هم دیگه صحبت میکنن، این میتونه منجر بشه به محاسبات غلط و محاسبات غلط میتونه باعث درگیری بشه. کما اینکه در گذشته دیدیم چند بار مراحل مختلف این تماس را آمریکایی‌ها تیر کردن، در نهایت تیر اقدار شلیک کردن و اگر یک مرحله بالا بره منجر میشه به درگیری که میتونه فاجعه بار باشه و تسری پیدا بکنه به جاهای دیگه در خلیج فارس.
رویترز میگوید طرح ارائه شده افزایش اقدامات نظامی ایالات متحده در عراق و سوریه را در بر نمیگیرد. مشاوران امنیت ملی دونالد ترامپ بر این عقیده هستند که اقدامات نظامی علیه گروه‌های مورد حمایت ایران در سوریه یا عراق ممکن است نبرد ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی را با پیچیدگی روبرو کند، نبردی که اولویت اصلی سیاست‌های آمریکاست. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که برای مشاوران و طراحان سیاسی دولت ترامپ، مخالفت رئیس جمهوری آمریکا با برنامه جامعه اقدام مشترک وضعیتی دشوار را به وجود آورده است. به گفته شماری از مقام‌های آمریکایی، بیشتر مشاوران امنیت ملی خواستار آن هستند که ایالات متحده در برجام باقی بماند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما در روزهای آینده و با فرارسیدن ضرب الاجل 120 روزه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا باید تعلیق تحریم‌های برجامی ایران را تمدید کند و از سوی دیگر با پایان فرصت 90 روزه‌اش در ماه آینده باید در اجرای تعهدات از سوی ایران به کنگره گزارش دهد. در همین حال در حالی یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان جنبه فنی پایبندی ایران به تعهداتش را تایید کرده که موضوع دسترسی به تأسیسات نظامی و هسته‌ای ایران همچنان از بحث‌های داغ پیرامون توافق هسته‌ای است. بیشتر می‌شنویم از هانا کاویانی.
حدود یک ماه باقی مانده تا مشخص شود که دولت آمریکا در پایان دوره 90 روزه‌ای که باید به کنگره آن کشور درباره تایید برجام گزارش دهد چه خواهد کرد. در روزهای نزدیک به این ضرب العجل، یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کسی که تایید جنبه فنی برجام بر عهده او کارشناسانش است، بار دیگر اعلام کرد که ایران به تعهدات خود بر مبنای برجام پایبند بوده است. آقای آمانو روز دوشنبه در مقر آژانس و در آغاز جلسه شورای حکام این نهاد با تاکید بر پایبندی ایران گفت:
We will continue to implement the additional protocol in Iran.
ما به اجرای پروتکل الحاقی در ایران ادامه خواهیم داد و از جمله همانند سایر کشورها با پروتکل الحاقی دسترسی‌های مکمل به تأسیسات و سایر اماکن را خواهیم داشت.
ایران هنوز پروتکل الحاقی را در مجلس شورای اسلامی تصویب نکرده و این اقدام یکی از تعهدات ایران بر مبنای برجام است. با این وجود تهران به صورت داوطلبانه با اجرای برجام کار اجرای این پروتکل را نیز آغاز کرد. یکی از مهمترین ابزاری که این پروتکل در اختیار بازرسان آژانس قرار می‌دهد همان دسترسی‌های مکمل است که یوکی آمانو از آن سخن گفته بود. بازرسی‌های سرزده‌ای که هم تأسیسات اتمی و هم اماکن دیگر را که آژانس لزوم بازدید از آن را ضروری می‌بیند انجام می‌شود. آنطور که خبرگزاری بلومبرگ روز دوشنبه در گزارشی اختصاصی نوشت، در یک سال اولیه اجرای برجام آژانس بیش از 400 بازدید انجام داده و 25 بازدید سرزده نیز داشته است. این آمار با واکنش موافقان توافق اتمی روبرو شد و از جمله سامانتا پاور سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد که حال جانشینش نیکی هیلی از احتمال تایید نشدن اقدامات ایران در ماه آینده میگوید، در حساب توییتر خود نوشت که نظام بازرسی از برنامه اتمی ایران دقیق ترین در نوع خود است و به نظر او سخت میتوان تصور کرد که چرا ترک برجام به جنگ منجر نشود. این رویکرد بسیاری از مقام‌های دولت پیشین آمریکا به توافق اتمی است، اما منتقدان سرسختی نیز در خود واشنگتن هستند. منتقدانی که می‌گویند تنها تکرار اینکه نظام بازرسی از تأسیسات ایران بسیار دقیق است کافی نیست و از جمله به موضوع دسترسی به تأسیسات نظامی ایران اشاره می‌کنند و پرونده تأسیسات پارچین را یادآور می‌شوند. رویکردی که نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در اظهارات اخیرش چه در وین و چه در واشنگتن بر آن تاکید کرده است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که در ایران نیز واکنش‌هایی دارد. از جمله علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل روز سه‌شنبه گفت در قرارهای گذشته با آژانس به هیچ عنوان دسترسی به سایت‌های نظامی مطرح نبوده و اگر چنین بود به گفته آقای ولایتی ایران توافق نمی‌کرد. او این موضوع را اختراع آقای آمانو خواند. علی اکبر ولایتی در حالی از دسترسی به اماکن نظامی سخن گفته که یوکی آمانو در سخنرانی روز دوشنبه خود سعی کرده بود با احتیاط به این موضوع بپردازد و از کلمه نظامی استفاده نکند. آقای آمانو پیشتر دو سال پیش یک بار از تأسیسات پارچین که از جمله تأسیسات نظامی ایران است برای بستن پرونده جنبه احتمالاً نظامی برنامه هسته ایران یا همان PMD بازدید کرد، اما در پی توافق بین ایران و آژانس نمونه برداری از این تأسیسات توسط متخصصان ایرانی انجام شد.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق صبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر میتونین به وبسایت رادیو فردا radiofarda.com سری بزنین. شماره پیامگیر رادیو فردا هم 20420221122112 است. تا 15 دقیقه دیگر هم شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.